من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 181 رسیدیم. امروز سومین جلسه است که این خطبه رو بررسی میکنیم. الحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش. حضرت در این خطبه در رابطه با حمد و استعانت الهی مطالبی فرمودند و در رابطه با اقتدار الهی. بس امروز هم در همین رابطه است، حمد و اقتدار. الحمدلله حمد منحصر به خدایی است که الکائن موجود است قبل ان یکون کرسی و عرش، قبل از این که کرسی و عرش باشد. خب کرسی و عرش اینها جز ابواب غیب خداست، جز بالاترین غیب هاست که در رابطه با عرش میگویند که منشأ مدیریت است و از اونجا برنامه ریزی میشود. در رابطه با غیب الغیب، چیزی که اصلا تو مثل اراده، مثلا مثل علم مثلا، ولی کرسی باز با بلغیب است در رابطه باز با اشیا. اون چه که الان ما باش مواجهیم، بعضی مثلا اجسام است، بعضی باز مثل اراده است. این هم یک نظر است که اونجا این حرفا از اونجا منشأ کار اونجاست. در هر صورت این گردش روزگار و این عالم و عواله یک مرکز اداره دارد که اون بحث عرش در فوق و قسمت پایین‌تر کرسی باشد. این تعبیرات هم یک تعبیرات تشبیهی است، چون وقتی بحث از عرش و کرسی مطرح باشد، بحث از اقتدار ازش فهمیده می شود. ملائک توجهشون به اون جهت است، به جهت عرش و کرسی. در روایت است که یک ملکی بود اسمش حزقائیل بود. ملائک تتمه اسمشون ایل دارد، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل. این ملک اسمش حزقائیل بود. لهو ثمانیت و عشر الف جناح، 18,000 بال داشت. خود بال هم اقتدار رو نشون میده. ما بین الجناح الى الجناح 500 عام، 500 عام. فاصله دو جناح 500 سال است. یعنی اگر یک ملکی یک بال کمتر داشته باشد، 500 سال از نظر قدرتی از او عقبه. تازه او سال هم نه به سالهای این دنیاست، معلوم 30 سالی باشد. حالا این ملک اقتدارش رو ببینید که 18,000 بال دارد. فخطر له خاطر، خطور به ذهنش گذشت که هل فوق العرش شی، بالاتر از عرش هم چیزی هست. چون اینها توجهشون به عرش دیگه، گفت بالاش چه خبر است. تا به خطوری به ذهنش کرد، خداوند همون مقدار بال به او افزود. فکان الهو 36,000 جنا، شد 36,000، که باز ما بین هر بال تا بال 500 سال است. یعنی یک دفعه بهش عنایت کرد قدرت دو برابری و بهش وحی کرد که یو هم ملک تر، ملک پرواز کن. فتار مقدار 20,000 عام، 20,000 سال پرواز کرد. خب نتونست به جایی که میخواد برسه. حتی لم ینل رأسه قائم من قوائم العرش، سر ملک به یک پای از پای عرش هم نرسید. خداوند بال و قدرت او را اضافه کرد و فرمود باز هم بپر. این بار 30,000 سال پرید، باز هم حتی سرش به یک از پایه‌های عرش نرسید. خداوند وحی کرد ایها الملک لو ترت الى نفخ صور، اگر تا نفخ صور تا قیام قیامت پرواز کنی، ما اجنحتک و قوتک، همین بالا هم باد باشد، قدرت هم باشه، همینجور بیای، لم تبلغ الى ساق العرش، شما به ساق عرش هم نمیرسید. تو میخوای بگی بالای عرش چه خبر است؟ ملک گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده. حضرت رسول فرمودن این را پس شما در سجداتون قرار بدید، وقتی سجده میکنید بگید سبحان ربی الاعلا و بحمده. و سبحان این فراتر از بحث های ملک است و بحث ملکوت از اقتدار از بالا. و قرآن دارد وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی که میگویند این شامل آسمان و زمین میشه، مسلط به آسمان و زمینه. خب حالا اون مرکز اداره و مرکز هماهنگی که یک قسمش میشه کرسی، یک قسمش میشه عرش، خب این چی بوده؟ خدا بوده قبل از اینها. خب خدا اینها رو ایجاد کرده برای که تو تکمیل و روند خلقت مرکز مدیریتی باشد. خب ایجاد هم نمیکرد. خب حالا میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام به خدا دستور بدیم؟ میخوام اصلا بفهمیم اونجا چه خبره؟ دستکاری بکنیم؟ بهش میرسیم؟ اصلا اطلاع پیدا میکنیم؟ میتونیم دست اندازی داشته باشیم؟ و تمام اون بحث هم هست توی روایات هم دارد. حضرت رسول هم در معراج هم بعضی از این مسئله رو خب فرمودند و گفتند که زیر عرش ملائکه عرش شدیم دیگه، کاملین عرش هستن. دارد که روایات بعضی یک ملک به شکل انسان است که بهترین صور است، دعا میکنه در رابطه با روزی انسان ها. یکی به شکل عقاب است برای پرنده ها که سید و طیور است. یکی به شکل شیر است که سید و الوحوش است که برای وحشی ها دعای رزق میکنند. یکی به شکل گاو است برای حیوانات اهلی. این از نظره ای که خب حالا امور ظاهرشون بگذرد. پس بنابراین بحث رزق و روزی هم از سماع رزق بکن و ما تو ادون به اونجا یه جورایی ربطی دارم. و بحث علم هم همینطور، یه قسمتش هم یه مربوطه به علم هست که در اون قسمت هم حضرت محمد صلی الله علیه هست، حضرت علی علیه السلام هست، امام حسن هست، امام حسین هست، در اوج کار اینا هستن. خب قبل از این که اینا خلق بشن خدا بوده است. خب حالا چی ما میخوایم نظر ما تحمیل کنیم به خدا؟ اونجور که ما میخوایم بشه و نه اونجور که خدا میخواهد. قبل از این که کرسی یا عرش باشد، پس کرسی و عرش جز اسرار است. اجمالا میدونیم ملائک اونجا توجه میکردن، اجمالا میدونیم جز ابواب غیبی است. و بعد غیب الغیب، باطن الغیب، بعضی جا جز ظاهر الغیب است، باطن الغیب مثلا اراده، مشیت، بعد کیفیت، اینها یه چیزی است که مداری فرق میکند با خود جسمیت. یکیش باب ظاهر است، یکی باب باطن است. قبل از این که اونجا باشد، اون مرکز اراده به مرکز هماهنگی باشد، خدا بوده. او سماعون او عرض، قبل از این که آسمان و زمین باشد. او جانون او انس، قبل از این که جن و انس باشد. جن بر انس اگر مقدم می شود، جن بر انس اگر مقدم می شود، نه که بهتر است، چون تقدم زمانی دارد. در خلقت اول جن بوده، بعد انس بوده است. قرآن هم که می فرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس را ما خلق کرده ایم و هدف دار، هدفمون این بوده که معبود خود رو عوض بکنید، معبودی ارزش پیدا کنید، ارزش عبد معبودشه. برای اینکه شما با ارزش بشید، از هیچ به یک جایی رسیده باشید، خب چرا انس مقدم بر جن شد؟ به خاطر که تقدم زمانی دارد. انس از آتش است، جن از آتش است و انس از خاک. خب در خطبه اشباح مفصلی بس رو گفتیم که وقتی که چه سالها گذشت تا این زمین قابلیت سکونت پیدا کرد، قبلش همش حرارت و داغی و این حرفا بود. بعد از اون خلقت، خب اما خلقت جن چون یه خلقت آتشیست منافاتی نداشت با اون زمان. قبل از این که آسمان باشد، قبل از این که زمین باشد، قبل از این که جن و انس باشد، خب خدا بوده است. جن قبل از انس است، به همین دلیل که خب ابلیس قبل از خلقت انسان بود و بعد آدم رو فریب داد و سالهای کذایی در ملکوت عبادت میکرد. و اما اینجا معنی کلمه جان آمده. جان یعنی چه؟ که در قرآن هم مثل جان خلقناه من قبل من نار سموم. جان دو جور روایت آمده، یک روایت از هر دوش از ابن عباس، یکی میگه همون ابلیس هست، یک روایت دیگر است نه ابل جن، او جن نه اولیه، اونو بهش میگن جان. که از علی علیه السلام پرسیدن، یک مردی از شام بود پرسید، گفت او بابای اولیه جن اسمش چه بود؟ علیه السلام فرمود اسمش شومان بود. خب قبل از این که اون اولین جن خلق بشه، قبل از این که انسان خلق بشه، قبل از آسمان، قبل از زمین، قبل از عرش و کرسی، خدا بوده است. لا یدرکو به وهمین ولا یقدرو به فهم. خداوند با وهم درک نمی شود. وهم این است که ما با احساس و حس چیزی رو بفهمیم، بعد در مورد چیزی که چیز دیگر مشابه سازی بکنیم، از محسوس برای غیر محسوس شکلی بسازیم. فرض کنید این معنی وهم است. می بینید گرگی می آید و آهو فرار میکند. بعد شما اینجا از این منظره که میبینید با وهم خودتون این رو به دست میارید که آهو ترسید، آهو احساس خطر کرد. از محسوس شما غیر محسوس ساختید. خب بعد یا مثلا فرض کنید نوازشی مادر نسبت به کودکش دادن، بعد شادی کودک رو میبینید، میگید خب حالا علاقه مثلا و محبت براش ایجاد شد. از محسوس غیر محسوس گرفتید. خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟ برای خدا میخواید همین کار رو بکنید؟ از محسوس بیم یا خدا بسازید؟ نمیشود. یا با فهم خودمون، با فهم خاکی خودمون بخوام خدا رو بفهمی، انداز محاسبه بشه برای خدا با فهم، که در نهج البلاغه است الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. همت ها هر چقدر زیاد باشد و زرنگی هم عمیق باشد، نمیشه به خدا انسان دست پیدا کنند. این سخن امام صادق رو ببینید، کل ما میز تو موه به اوهام کن فی ادق معانی. شما با وهم خودتون اگر بهترین معانی رو هم خلاصه بیارید، مخلوق و مصنوع و مثلکم، این ساخته شده شمایی دیگه، اینم ساخته شده است، خدا خالق ساخته شده نیست. مردود و الیکم، این برمیگرده به شما، شما درست کرده اید. بعد امام صادق فرمودن لعن نمل صغار، یک مرچ کوچک، تتوهم ان لله زبانیتین، و هم به وهمش میاد که خدا هم دو تا شاخک دارد. بعدم میگه که خب اگه خدا شاخک نداشته باشد ناقص است، کما اینکه ما اگه شاخک نداشته باشیم ناقص است. بعد فرمود و هادا حالل اغلا فی ما یصفون الله تعالی به، دیگه هرچه عقلتونه به کار ببردید همینه. برای که برامون با یک مثال مسئله واضح بشه، میگه خب این مرچه یه جور توهمی دارد، شما چه میگید؟ تا توهمی هم که شما بکنید همین است. ولا یشغله سائلون ولا ینقصه نائل، سوال کننده خدا رو مشغول به خود نمی کند. گویا چهار نفر از ما که میپرسن به نفر اول توجه که میکنیم، از سه نفر دیگر غافلیم. نه، لا یشغل و شأنون انشأ، خداوند اینجور نیست به یک کار توجه بکنه به یکی دیگر توجه نکنه. و به عبارتی دیگر گویا که خدا یک مخلوق دارد، اونم ما، هم من یک نفر، شما یک نفر، و دائم داره نظر میکنه. این معنی لا یشغل و شأنون انشأ. حالا ما بگیم از زیر نظر خدا بتونیم در بریم نبیندمون، یک جوری تصرف بکنیم تو واسطه ها، تو ابزارها، تو مرکز مدیریتش، مرکز هماهنگیش، این حرف ها امکان نداره. ولی یعنی قصوه نائل، عطا و بخششی بکند، از خدا چیزی کم نمیشود. این حدیث قدسی رو ببینید، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم به انسکم و جنکم قامو فی سعید واحد، بندگان من، همه بشر، همه جن، همه در یک بیابان وسیع جمع بشه، و نه که همه قبل و بعدها، نه که همه موجودین الان، اولین جنی که آمده است و آخرین جنی که خواهد بود، و در این مابین هرچه هست، و انسان ها هم فرض کنید در یک جا جمع باشن، همه از خدا در آن وقت بگن چی میخواییم، هر چی هم بخواهم بگن، هر کی بود خواسته شو بگن. ادامه حدیث قدسی رو ببینید، فأتیت کل انسان مسئلته، هر چی هم بخواهن نما بهشون بدین، ما نقص دارک من ما اندی شیئا، اون چی که من دارم هیچ کم نمیشود. وقتی پرسیدن از امام چطور میشه هی بگیریم کم نمیشود، فرمود شما یک شمع را روشن کنید، هی بعد ازش نور بگیرید، یک شمع روشن کنید، شمع روشن کنید، یه مثال زدم براش، شما هی شمع از روشن بکنید نور رو کم میشه، کار به شما نداره. یک شمع میتونه دیجوری قابلیت رو داشته باشد که شمع های زیادی روشن کند نورش کم نشود. شما در مورد خدا دارید حرف میزنید. بعد ادامهش فرمودن اگه همه بخوام من بدم چیزی کم نمیشود، مگر از بابی که خوباره کم بفهمن، مثل این که یک نخی را در یک دریای شما وارد بکنید از آب بکشید بیرون، خب یک زده کم میشود، این برای فهم بود، به همون هم کم نمیشود. گاهی وقتا فهم ما یک جوریست که باید همینقدر بفهمیم بیاد. که بعد دارد به خاطر کم بودنش که اونقدر کم به نظر نمیاد، و واقعا در مورد خدا هیچی کم نمیشود. ولا ینظر به عینن ولا یحد به عین، لا ینظر ولا ینظر، دو جور این عبارت خونده میشود. خدا با چشم نگاه نمی کند، چشم ندارد. ما چشم داریم که خب حالا ممکنه یه جایی رو ببینیم یه جایی نبینیم، چشم اشکال پیدا کند، خدا چشم ندارد. ولا ینظر به عین یعنی با چشم دیده نمیشه، بعد هر دوشون گفته شده است. ولا یحد به عین، مرزبندی و حدی برای خدا که این عینه و کجاست نمیشه، بعد کجا خودش مخلوق است. خب خدا عین علیهم، کجاها را خدا خلق کرده، بعد بگیم کجاست خودش. از امام صادق شخصی به نام سلیمان ابن مهران میپرسد، هل یجوز این نقول ان الله عز و جل فی مکان، آیا میشه بگیم خدا در فلان مکان است؟ همو سبحان الله و تعالی ذلک، چی دارید میگید شما؟ خب ان لو کان فی مکان لکان محدثا، اگر میخواست در یه جایی باشه یعنی چی؟ یعنی ایجاد شده و بعد بین محتاجه، مکان رو ازش بگید از بین میره. این چه حرفیه؟ ول احتیاج من صفات الحدث نل قدیم، احتیاج ها که برای خدا که از قدیمه نیست، قدیمه قبل از هر چیز، نه قدیم زمانی. ولی یوسف و بل ازواج، خداوند توصیف مشابهتی نمیشه، میگه مثل چی؟ گاهی وقتا می مثالی میزنم برای فهم ماست، نه برای اینکه برای خدا مثال درست کرده، این برای فهم ماست. آقا این شمع شما ازش آتش بگیرید، شمع های دیگر روشن بکنید، نورش کم نمیشه. برای فهم ماست، نه برای که خدا مثل شمع است. ناگه صف و بیل از باش، خداوند توصیف مشابهتی نمیشه یه مثل چی. ولا یخلق و به علاج، خداوند که خلق میکند با کلمه کن خلق میکند، نه که ابزاری واسطه تنهایی نمیتوند حالا با واسطه چیزی. ولا یدرک و به الحواس، خدا با حس درک نمیشه برد، ماده نیست که با حس درک بشه برد. خلق که میخواد بکند که ابزار لازم ندارد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب بگه کن هستش دیگه، بعد بهم خود خستگی هم ندارد. ما اگه بخوایم چیزی رو ایجاد کنیم چون هی باید بریم و بیاییم و کم بیاریم، خود کلمه کن میگه، با کلمه کن ایجاد میشود، چه چیز کوچک چه همه هستی. اینم که مرحله به مرحله گاهی خلق میشه، اونم برای ماست. آسمان و زمین در 6 روز خلق کرد. از حضرت علی ازم پرسیدن خب چرا برای 6 روز خلق در 6 روز خلق کرد؟ حضرت فرمود با یک کلمه کن همیشه خلقش بکند. ولی به شما یاد بده که برنامه‌ریزی داشته باشید، کاراتون حساب شده باشه، اول و دوم مراحل کارتون رو مشخص کنید. ولی آموزش به ماها بوده است، ولی خدا محدودیتی نداره. ولا یقاس به ناس الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما، خدا مقایسه با مردم نمیشه. همین خدایی که با موسی سخن گفت، میگه خب سخن گفته دیگه، پس اینجور که ما با دیگران سخن میگیم، درسته سخن گفت ولی مقایسه نکنید. و اراه من آیاته عظیما، از آیات خود عظیم را نشان داد به موسی. قرآن هم دارد ولقد آتینا موسی تسع آیات هن بینات، 9 آیه و نشانه بین بهش نشون دادیم. شما خود میگید با موسی صحبت کرد پس مشابه دارد. خب ببین چطور صحبت کرد. یه وقت موسی دید از 6 جهت حرف میاد باش. خب حالا بگو به چی مقدش بکنید؟ همه جا این صدا میپیچن. یا رفته میبینه درخت سبز آتش میزند، نور میزند، میره جلو برمیگرده، نه سخن ایجاد سخن میشود. خدا سخن میگوید نه اینکه زبان دارد، یعنی ایجاد سخن میکند. علم کلام را که علم کلام میگویند، یه دلیلش اینه، در علم کلام سخن است، بحث‌های اعتقادی است، مثل توحید و نبوت و صفات خدا و افعال خدا و ذات خدا، این حرفا معاد و این شبهه‌های دینی رو اونجا مطرح میکنند. اگر بپرسن چرا علم کلام را علم کلام میگویند، یه دلیلش اینه، سه دلیل دارد، یکیش اینه که اولین سوالی که تو ذهن‌ها ایجاد شد که مگر خدا حرف میزند؟ چون پیغمبر میامد میگفت خدا چنین گفته، بعد میگفت خدا جسم نیست، بعد میگفتم مگه خدا حرف میزند؟ جسمش چطوری حرف میزند؟ چطور حرف میزند؟ این خودش اولین شبهه اعتقادی شد که باید جوابش میدادن. این سوالات جمع شد، مجموع سوالات شد علم کلام. خب حالا خدا با موسی سخن گفت، خب چجور سخن گفت؟ آیات عظیم شوید، از هر جهت صدا میاد، میره میره درخت ایجاد سخن میکنند. بلا جواره ولا ادوات ولا نوت ولا رهبات. خب خداوند خلق نمی کند با علاج، خلقش با کلمه کن است. این بلا جواره ولا ادوات، اینا جار و مجرور، اینا متعلق به چی هستن؟ خلق می کند با کلمه کن، لا به جواره و ادوات، با جواره و ادوات نه، سخن میگوید با موسی ولی لا با نطق و لهوات. بس نطق و لهوات اون زبان کوچکی آخر گلو هست و بسمه لهوات. اینجوری نیست که خداوند زبان داشته باشد، زبان کوچک داشته باشد، حرف بزنه، نه این نیست. بعد این کنت صادقه. خب پس بنابراین خداوندی که با کلمه کن خلق میکنن، خداوندی که دائم نظارگره، دائم مسلطه، لایشغلو شأنه عن شأنه، خدایی که از قبل بوده، این شما چطور میخواید خدا نفوذ بکنید؟ خب حالا صلوات این گاهی وقتا میگیم که خب اینا از ابزار استفاده میکنند، ما میریم در ابزار اونا تصرف میکنیم، اینا چشم دارن، ما از نقاط کور وارد میشیم، یا اینها بعدن آمدن، یک ایده در آمدن اینا تاثیرگذار بودن، ما میریم از کانال اونها در اینا نفوذ میکنیم، یا میایم مشغول یک کارشون میکنیم، ذهن مشغولی براشون ایجاد میکنیم، بعد کار خودمون انجام میدیم، یا در یک جای دیگه ازش خواستهایی داریم تا کم بیاره، وقتی کم آورد مسلط میشیم بهش. در مورد خدا اینطوری نیست. بله این کنت صادقا ایها المتکلف لوز بربک، بلکه اگر راست میگوید ای کسی که زحمت به خودت میدهی که خدا آیت را توصیف کنید، فصف جبریل و میکائیل، شما جبرائیل و میکائیل را توصیف کنید، ببینم میتونید توصیف کنید. در چندین جای نهج البلاغه چون این بحثی آمده است و نهایتش هم میخواد صفات خدا را بگوید. اگر طاووس را وصف میکند که طاووس خطبه طاووس میره برای این است که شما طاووس را میبینید، رنگش رو میبینید، جسمش رو میبینید، بعد میگن حالا توصیف کن، با این که میبینی نمیتونی توصیف کنی، بعد وقت میخوای خدا را شما توصیف کنی. یا در رابطه با اسرائیل دارد هر ته صبحی ادا دخل منزلا، اسرائیل وارد منزل میشود، خود بی سرده است، شما احساسش میکنی، جان میگیرد، میفهمی این بچه ای در شکم مادر رو چطور جان میگیرد. من میگه خب شما اسرائیل رو نمیتونی توصیف کنید، بخواید خدا رو توصیف کنید. یا در جای دیگر دارد همین بچه که به دنیا میاد هیچ نمیدارد، هیچ نمیدارد، ولدی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این چطور هیچ نمیداند که میداند گرسنه شده است و میفهماند که گرسنه شده است و شیر میخورد، وقتی سیر شد میفهماند سیر شده و خودش هم میفهمد. بعد دارد اگر بشریت از اول تا آخر جمع بشن که این بچه چطوری رو میفهمد که چی بلد نیست، نمیفهمن یعنی چی. خب بعد شما خدا رو میخواید توصیف کنید. اگر راست میگویی که به خدا زحمت میدهی خدا رو توصیف کنی، جبرائیل و میکائیل رو توصیف کن و جنود الملائکه المقربین، شما سپاه این ملائکه مقرب را توصیف کن، نمیخواد خودش رو توصیف کنی، سپاهش رو توصیف کن. این ملائک برای خودشون باز جنود دارند. مثلا ببینید حضرت رسول فرمود من که رفتم به معراج ملکی را غمگین دیدم بر تختی، فخرجت من هناك فرأيت ملكا حزينا على سريرا. از جبرائیل پرسیدم خب کیست؟ گفت این ملک موت است. دیدم یک لوحی در دست اوست. بعد گفتم چیه دست شما؟ فحیانی اون خوش آمد به من گفت. گفتم چیه دست شما؟ گفت که خب عجل افراد دیگه، عجل دست منه، نگاه میکنم که قرار جانشون بگیرم. گفتم که کیفه تقبض و ارواح اهل الارض و انتقایدون ها هنا، شما اینجا نشستی چطور جان زمینیان را میگیری؟ من گفت ببین مثل اینی که سفره باشد، شما یک گوشش نشستی به جای دیگه هم دست داری. بعد ادامه رو ببینید، فعدا دنا عجل و عبدن، اگر عجل یک شخص برسد نزدیک بشود، انو دورای رک، من یک نگاهی به این شخص میکنم و انو دورو الى اعوانی من الملائکه، به یاران دیگر که ملائکه یار من هستن بونم نگاه میکنم، فیعلمون به دالکه مرادی، اونم میفهمن مقصود چیست، فیعالجون نشت وروقی و اعضایی، میان باش بازی میکنم. طرف میگه یک هفته جون داد، یک ماه جون داد، یک ماه تو اثر بود، دو ماه بود، سه ماه بود، ثم اقبض و انا روحه، بعد من روحش رو میگیرم. خب شا شما ملک موتی رو میخواد بفهمید، همون یاران ملک موتو میگه کیه چیه او اصلا. تو بیمارستانه، دو نفر حالشون مثل هم، بلکه یکی بدتری زودتر میمیرد، او بیشتر جان میدهد. او عواملی که داره با بازی میکنه چیه؟ همه پزشکا جمع بشن بریم، نمیتونن بگن. شما تازه او ملائک کوچولو که دارن بازی میکنن با این شخصی که هنوز نزدیک بمیرد، شما نمیفهمید، باید خدا رو میخواد توصیف کنید. ملائک فی حجرات القوس مرجهنی متولیتن اغولهم ان یهود و احسن الخالقین. خب در خطبه اشباه چهار جلسه مفصل در رابطه با ملک سخن گفته شد که علی علیه السلام باید این مطالب رو بگن، کس دیگه نمیتونه بگن. و انواع ملائک، جایگاه اونها، حجرات القدس اونجا مطرح شده است. خب اون جایگاه های مقدسی است که این اسم مقدس بودن اونجا رو میفهموند که اماکن اونهاست. خب در اونجا و در خود به یکم بحث ملائک بوده که از بحث های گذشته ما به این دو مورد مراجعه کنید، مطلب واضح تر میشود. ملائک در حجرات القدس هستند. مرجهنین، این ملائک از خضوع و خشوع لرزه بر اندام دارند. متولهتن عقولهم، ملائک عقلشون متحیر است. ان یهود و احسن الخالقین، که بخوان درک بکنن، حد و مرز کنن این احسن الخالقین را، این خدا را، خبرتشون احسنه. اینجور نیست بگیم حالا ما میتونیم اشکال دارد، ما بخاطر اشکال و ضعفی که دارد مسلط میشیم، نه. ملائک ملائک هم نمیتونه. خب حالا با چکار کنیم؟ ما بیام به خود توصیف بکنیم، بعد نقاط کور درست کنیم، مسلط بشیم. اون چیزی که شما میتونید توصیف بکنید یک شکل و شمایلی دارد. این توصیف میکنید جسم است، فناپذیر است، میگه خب حالا بود و اینجوری مرد و اینجوری از بین رفت و این شکل و شمایل هایی که دارند، رنگی که دارند، جایی که دارند، تغییراتی که درشون میشه، کمک میکند ما بفهمیم یعنی چی. در مورد خدا که نمیشه توصیف کرد. فانما یدرک و به صفات، فقط درک میشود با صفات، که میتونید بگید صفاتش اینه، دوال هیئات و الادوات، هیئت داشته باشد، شکلی داشته باشد، ابزاری داشته باشد، اعضایی داشته باشد. و من یعنی قدی، کسی که تاریخ مصرفش رد بشود، از بین برود، بالفنا یعنی فانی بشود، ادا بلغ امد حده، وقتی برسد به نهایت حدش از بین بره. او وقت شما از این که بوده از بین رفته، از این که اینجا بوده، این شکلی بوده، اعضاش این بوده، اینا رو کنار هم میگذاری، بعد میگی وصفش این است. خب او زمانی که کهنه نبوده و کهنه شده و او شکلش و شمایلش و وزنش و اینا رو میگی، خوش صفت براش میاری. در مورد خدا کدومی که از این هست که شما پا توصیف کنید؟ خب فلا اله الا هو، این نتیجه میگیرد. ف پس چی؟ توجهی جز به خدا نکنید. اله موجودی که توجه به آن میکنند، و اله موجودی که شیدای او میشوند. شیدای جایی دیگر نشوید، به غیر خدا توجه نکنید. اداء به نورهی کل ظلام و اظلم به ظلمتهی کل نور. ببینید خدا نور السماوات و الارض، هر تاریکی، هر تاریکی توسط خدا نور میگیرد. این سنگ تاریکه، نمیفهمد، نور میگیرد، میفهمد، کار خودش انجام میدهد. خیلی موجودات ما نمیبینیم، بله نور میگیرن هر چیزی. فکر نکنیم که خب حالا ما میتونیم هر کار دلمون بخواد بکنیم، نه. همون که هیچ نور ندارد از خدا نور میگیرد، میگید هدایت میده کاری که باید انجام میدهد. لذا ما در این توی دنیا هستیم، اطرافمون اینه، اعضای بدن ما سرباز خدا، سنگ و در و دیوار همه سرباز خدا. و اظلم بظلمته کل نور، با ظلمتی که خدا ایجاد کند هر نوری تاریک می شود. فکر نکنیم ما با عقلمون میریم جلو، طرف زرنگ عاقل برای خودش سلطانیه، خداوند یه کاری میکند که خودش یک اشتباه بزرگ انجام بدهد، هم خود سلطان. خطاهای بزرگ مال مردان بزرگ است. خب حالا که ما ممکنه هر مرحله فکری باشیم، بعد خداوند یک کاری بکنه که توسط خود ما یک کار خطای بزرگ انجام بدیم و علیه خودمون انجام بدیم، و همین سنگی که تاریک از هیچ نمیفهمد میتونه نور بهش بده، هر چه میخواد به سر ما در بیاره، خب حالا به کجا باید توجه بکنی؟ چجوری مقابل خدا بیستی؟ اینا مقدمات برمی. خب پس تقوا را رعایت کنید، یک جور دیگر زندگی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.